شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب و احترام، اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. شامگاه یک شنبه‌تون بخیر باشه، پر از آرامش، پر از یاد خدا. و هر کجا هستید، کنار خانواده، اروپا، ایران، امریکا، شرق، غرب دارید ما رو میبینید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و انشالله فرصت داشته باشید حدود 75 دقیقه برنامه فائزون رو دنبال کنید. برنامه‌ای که در اون با حقانیت شیعه در منابع دست اول اهل سنت از روایات صحیح السند نبوی آشنا خواهید شد. پس برای انتخاب مسیر درست و دیدن و شنیدن از حقانیت شیعه این برنامه رو از دست ندید، با ما همراه باشید. ضمن عذرخواهی که یکی دو هفته در خدمت شما دوستان عزیز نبودیم، برنامه تعطیل بود و توفیق داریم انشاءالله از این یک شنبه شب دیگه روتین در خدمتون هستیم، اگر خدا توفیق عنایت بکنه، با حضور کارشناس، محقق و پژوهشگر عزیز برنامه، شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی نائبی. استاد خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید بعد از یکی دو هفته مسافرت، خدا رو شکر در خدمتون هستیم.
سلام علیکم جناب استودی، انشالله که خداوند توفیق بده در خدمت شما و در خدمت بیننده ها باشیم در این برنامه و برنامه های آینده.
ارادتمند، سپاسگزارم از شما. اما همونطور که عرض کردم، از منابع دست اول اهل سنت روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه درباره حقانیت شیعه این برنامه را از دست ندید. اگر اهل سنت هستید، اگر شیعه، اگر مسیحی، یهودی یا هر دین دیگری دارید و دوست دارید با شیعه از زبان یک شیعه شناس و کارشناس در حوزه تشیع آشنا بشید، با ما همراه باشید. راه ارتباطی زیر نویس پیامک، تلفن، واتساپ، میتونید سوال خودتون رو درباره بحث ما یا اصول اعتقادی شیعه مطرح بکنید و توی این برنامه به من در اجرا هم کمک بکنید. پس خانواده های گرامی، آقایون، خانم‌ها، آقا پسرها، دختر خانم‌ها و دانشجویان عزیز، به طور ویژه بیننده ما باشید و توی این بحث شرکت بکنید. بریم خلاصه برنامه دو هفته قبلمون رو ببینیم. شاید بخوام بگم سه هفته قبل، تقریبا دو هفته تعطیل بودیم. ببینیم یه مقدار دوستان بحث دستشون بیاد، برمیگردیم و انشالله امشب هم در کنارتون هست.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. در جلسات قبل به پنج دلالت حدیث ثقلین پرداخته شد. 1. امر به اخذ و تبعیت از دستور قرآن و اهل بیت. 2. مرجعیت علمی قرآن و اهل بیت و لزوم متابعت از این دو ثقل برای هدایت یافتن. 3. عدم افتراق اهل بیت از قرآن تا قیامت. 4. تعبیر از قرآن و اهل بیت به خلیفتین و جانشینی پیامبر. 5. قرآن و اهل بیت هر دو هادی و امام مسلمانان هستند. و ششمین دلالت حدیث ثقلین آن است که این دو ثقل، یعنی کتاب خدا و اهل بیت، تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد و به تعبیری دیگر اهل بیت پیامبر و قرآن کریم از یکدیگر جدا نخواهند شد و هر دو با یکدیگر هستند و این مطلب دلالت بر وجود امام زمان می کند و هر دو ثقل وظیفه هدایت رهبری جامعه را بر عهده دارند. اعتقاد شیعه به وجود امام زمان به دلیل کلام پیامبر اکرم در حدیث ثقلین است، برخلاف دیگر مذاهب اسلامی که معتقد هستند امام زمان هنوز متولد نشده است و این سخن با حدیث ثقلین منافات دارد، چرا که اهل بیت نباید از قرآن کریم جدا شوند. و همچنین در کتاب مستدرک و علی الصحیحین جلد 4 حدیث 378، سنن ابن ماجه جلد اول حدیث 4085، مسند امام احمد ابن حنبل جلد دوم حدیث 654 نقل می کند که پیامبر اکرم فرمودند مهدی از ما اهل بیت است. بر اساس آنچه که بیان گردید، امام زمان از اهل بیت می باشد و تا روز قیامت نیز با کتاب خدا همراه است و از یکدیگر جدا نخواهند شد. قضاوت با شما.
بله، قضاوت با شما. و اگه دوست دارید دقیق تر و عالمانه تر قضاوت کنید، برنامه امشب رو دنبال بفرمایید و همونطور که عرض کردم مراجعه میکنیم به روایات پیامبر اکرم در منابع دست اول و شناخته شده و مطرح اهل سنت تا حقانیت شیعه رو بشناسیم. استاد بحثمون حالا یک کوچولو فاصله افتاده ولی خلاصه خوبی بود، دلالت حدیث ثقلین. شاید تو نگاه اول وقتی حدیث ثقلین رو میخونیم فکر نمیکنیم که اینقدر محتوا داشته باشه، اینقدر حرف داشته باشه و تقریبا شش دلالتی که مطرح کردی در برنامه سه هفته قبلمون. امشب هم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، بزرگوار، فهیم و با فضیلت شبکه جهانی ولایت، چه عزیزان شیعه که بیننده هستند الان، چه برادران اهل سنت و چه دیگر بینندگانی که این برنامه رو می‌بینند، ما در خلاصه‌ای که مشاهده کردید، خب حدیث ثقلین رو بر اساس سند صحیح که در مسلم هست و در سنن ابن ماجه هست و در منابع دیگری که در جلسات قبلی گفتیم، هم اثبات کردیم حدیث ثقلین رو با همین متن که کتاب الله و اطرتی به عنوان دو ثقل گرانبهایی که پیامبر گرامی اسلام در میان امت قرار داده، و شش تا دلالت رو هم دیگه حداقل مطالبی که استفاده می شده از این روایات عرض کردیم.
بله.
و در یک جلسه هم اشاره کردیم که در بعضی از منابع عزیزان اهل سنت آمده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. گفتیم یک روایت داریم و اون هم بحث کردیم و گفتیم که سندش ضعیف هست، کتاب الله و سنتی سندش ضعیفه و اون چه که سند صحیح هست و به تواتر نقل شده کتاب الله و اطرتی هستش. پیامبر می فرماید من دو چیز گرانبها رو به عنوان جانشین خودم در میان شما قرار میدم، یکی حتی در بعضی از روایات بود خلیفتین به جای ثقلین، کتاب الله کتاب خدا هست، دومی اهل بیت من هستش، عترت من هستش. و اثبات کردیم در بحث‌های گذشته که اون روایتی که میگه و سنتی روایت ضعیف هست. حالا این سوال پیش میاد که یعنی شیعه با توجه به اینکه روایت ثقلین را از منابع حدیثی این چنین قبول داره که کتاب الله و اطرتی نه کتاب الله و سنتی، آیا سنت پیغمبر رو قبول نداره؟ این نکته مهمی است که فرصت نشد در بحث‌های گذشته این رو بیشتر بازش کنیم. آیا شیعه باید متهم بشه به این که اصلا سنت پیغمبر رو پیروی نمی کنه؟ در واقع شیعه یک گروهی هستن که سخن پیغمبر رو، دستور پیغمبر رو اطاعت نمی کنن؟ خیر، این یک اتهام بسیار ناروایی هستش که بعضی از شبکه‌های وهابی نسبت به شیعه چنین اتهامی رو میزنن، در حالی که چنین نیست و ما بحث خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد که شیعه سنت پیغمبر رو قبول داره، گرچه این روایتی که به سند ضعیف نقل میکنن که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، این رو از لحاظ سند قبول نداریم، این روایت رو جعلی می دانیم اما سنت پیغمبر رو قبول داریم.
بله.
باید بین این دوتا تفکیک قائل بشیم و توجه داشته باشیم که ما سنت پیغمبر رو قبول داریم اما این روایت رو
قبول نداریم
چون این روایت در خود منابع اهل سنت هم ضعیف هستش.
بله بسیار خوب. خیلی ممنون، سپاسگزار. یه کلیپی داریم استاد، یه نکته رو مطرح میکنه در یکی از شبکه‌ها که به نظرم جاش اینجاست. آیه موسوی عزیز اگر آماده هست کلیپ رو برامون پخش بکنید، کلیپ 01 رو. دوستان بیننده لطفاً با دقت گوش بدید و برمیگردیم انشالله پاسخ استاد رو خواهیم شنید. راجع به کلیپی که پخش میشه شما میتونید زنگ بزنید بیا دو خط ارتباطی در تایید و یا ردش صحبت بکنید. تلفن زیرنویس واتساپ هست و سامانه پیام کوتاه هم هست، منتظرتون هستیم، درهای برنامه بازه برای شما. با هم ببینیم کلیپ 01 رو.
اگه به خدا پیامبر اعتقاد دارید، سنت پیغمبر را جز از راه اهل سنت نمیتونید پیدا کنید، چون اهل سنت هم سنت پیغمبر را به دنیا خوندن. اهل شیعه جز شرک و ضلالت چیزی نداشتن و ندارن.
بله، شیعه جز شرک و ضلالت چیزی ندارد. برای یافتن سنت پیامبر باید به اهل سنت پناه ببریم.
حالا این فردی که کلیپشو پخش کردید یک فرد ناسبی وهابی است و شیعه رو متهم میکنه به اینکه جز شرک و ضلالت چیزی ندارن، اصلا از سنت پیغمبر در واقع میخواد بگه که هیچی ندارن. ببینید، قرآن کریم رو اگر ملاحظه بفرمایید اصلا نیازی نیست که بیان تحریف بکنن روایت ثقلین را و به جای این که اون روایت صحیح رو برای مردم نقل کنن، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و بیان روایت ضعیف و سند کتاب الله و سنتی رو برای مردم بیان کنن. از خود قرآن ما استفاده می کنیم که همه مسلمان ها باید تابع سنت پیغمبر باشن. یعنی من به عزیزان علمای اهل سنت عرض می کنم برای اینکه اثبات بکنن که همه مسلمان ها باید تابع سنت پیامبر باشن، نیاز نیست دست ببرن تو حدیث ثقلین، لازم نیست به یک روایت ضعیف تمسک بکنن. آیات فراوانی از قرآن کریم وجود داره، آیاتی که دیگه مال همه مسلمین هست، در قرآن هست. این اثبات میکنه که مسلمان ها باید تابع سنت پیغمبر باشن، همه مسلمان ها باید سنت پیغمبر رو بپذیرن و الا مسلمان نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه سنت پیغمبر اگر نباشه قرآن هم نیست. این حرف بزرگیه ها. یعنی اگر سنت پیغمبر نباشه ما از قرآن هم نمیتونیم استفاده بکنیم. از قرآن کی میتوانیم استفاده بکنیم و بفهمیم قرآن را، تدبر کنیم در قرآن، بفهمیم معنای قرآن را؟ وقتی که سنت باشه. در سوره نحل آیه 44 قرآن کریم میفرماید و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ای پیغمبر، ما بر تو این کتاب و این ذکر را نازل کردیم. برای چی؟ برای که مردم فقط بگیرن بخونن، فقط قرائتشو داشته باشن، یا نه بفهمن و بر اساس اون عمل کنن. خب اگه بخوان بفهمن نیاز به تبیین داره یا نه؟ همین الفاظ رو که داریم نقل میکنیم، همین آیات رو که داریم نقل میکنیم کفایت داره. میفهمد لتبین للناس، برای اینکه تبیین بکنی برای مردم ما نزل الیهم. پس معلوم میشه که پیامبر مفسر قرآن باید باشه.
بله.
مبین قرآن باید باشه. مبین قرآن بودن رسول خدا به چیه؟ به اینه که بیاد بیان بکنه، تشریح بکنه، این میشه سنت. یعنی قول پیغمبر، تفسیر پیغمبر سنت است. این آیه میفرماید که شأن پیغمبر این استش که بیان بکنه و تفسیر بکنه، لناس، برای همه مردم، ما نزل الیهم، آنچه را که برای مردم نازل شده است، یعنی قرآن کریم، آیات الهی را تبیین بکنه. تبیین به سنت است. لذا علمای اهل سنت هم میفهمن که اگر روایات نباشه اصلا قرآن تبیین نمیشه، قرآن تفسیر نمیشه.
بله استاد پان، یه تلفن داریم اگه اجازه بفرمایید. دوست عزیزی پشت خط ارتباطی هستن و صداشون رو بشنویم. آقای ذوالفقار از مشهد مقدس، به شما سلام میکنم و شبتون بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمندیم. و علیک السلام. بفرمایید آقای ذوالفقار.
قربان، اول جناب موجودی خسته نباشید، همچین حاجه ها اصلا جزی از این آقای بهابی یکی نیستی آقا بکه که مولا ابی بکر و عمر که سنت آتش زدن. دو، چرا در شورای یک نفری که عمر گفت بعض آقا میگه شیش نفری، در حالی که یک نفر بوده، چون همش کاندید خلافت بودن، خیلی که حق به تو دسته و پولدار مدینه بود ابن عوف. این آقا وقت میگه به علی بن ابی طالب میگه علی آیا حاضری قرآن سنت پیغمبر و سنت شیخه؟ آقا میگه خب وقتی قرآن سنت هست چه دیگری رو میخواییم بیاریم علم کنید؟ نخیر. آقا از کجا میدونی که شیعه ها فقط شرکن و مشرکن و فلانن؟ لعنت بر دروغگو.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون آقای ذوالفقاری یا ذوالفقار از مشهد مقدس. برخال ایشون، این آقا میگه دیگه، از این حرفا زیاد میزنه متاسفانه. خب استاد، داشتیم میشنیدیم که پیامبر مبین، مبلغ، و میتونیم استاد این رو هم بگیم آیه قرآن ما آتاکم الرسول فخذوه.
بله.
و ما نهاکم عن،
آیه 7 سوره 8 و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. قرآن کریم میفهمد که هر فرمانی، هر دستوری، هر سخنی پیامبر میفرماید اون رو بپذیرید، قبول کنید، یعنی سنت پیغمبر
مطلق به زمان.
و ما نهاکم عنه فانتهوا. چی فهمیدید؟
یعنی مقید به زمان و مکان پیامبر، اگه مثلا تو کسالت بود حرفشو گوش نکنه.
نه نه، به طور این که معلومه کلیه. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و هر چی که نهی میکنه شما چیکار کنید؟
ازش اعراض کنید،
پریز کنید، دوری کنید. یعنی اوامر پیغمبر رو بپذیرید، نواهی پیغمبر رو بپذیرید و نواهی او رو که هرچی رو نهی کرده ترک بکنید، یعنی اطاعت پیغمبر، یعنی سنت پیغمبر.
بله.
یعنی سنت پیغمبر رو بپذیرید. این ما آتاکم الرسول غیر از قرآنه، غیر از نهی که میکنه، غیر از نهی است که در قرآن آمده. ببینید آیه دیگر داریم، اطیع الله و اطیع الرسول. در چند جا، در چند آیه اطاعت از رسول رو قرآن کریم بیان فرموده. جناب آیه سوری، اطیع الله یعنی چی؟
از خدا
یعنی
پیروی کنید،
سخنان خدا پیروی کنید، اطاعت کنید، یعنی قرآن کریم، سخن خدا قرآن است. و اطیع الرسول معلوم میشه غیر از قرآنه، بعد سنته. و تی میفهمد و اطیع الرسول یعنی از سنت رسول اطاعت کنید. حالا در اون آیه اولو الامر هم میفهمد و اولو الامر منکم، یعنی از اولو الامر هم بعد از رسول از اولو الامر اطاعت کنید. خب این اطیع الله و اطیع الرسول در چند جای قرآن مطرح شده، یعنی علاوه بر اطاعت از قرآن، پیروی از دستورات قرآن، باید از دستورات پیامبر اطاعت بشود، یعنی سنت پیغمبر. نیاز نیست که بیان حدیث ثقلین رو تحریف بکنن و بگن که کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، نه، کتاب الله و سنتی. خود قرآن داره بیان میکنه اطاعت از رسول در کنار اطاعت خداست. آیه دیگر، آیه 23 سوره جن، و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. هر کس نافرمانی خدا رو بکند و هر کس نافرمانی رسول خدا رو بکند، ببینید در عطی الله جنبه اثباتی رو فرمود، در اینجا جنبه نفی رو میفرماید. جنبه عطی الله یعنی اگر کسی اطاعت خدا رو بکنه باید اطاعت بکنه، بعدم باید اطاعت رسول خدا رو بکنه، سنت رسول خداست. اینجا میفهمید و من یعص الله، هر کسی که نافرمانی خدا رو بکنه یعنی به دستورات قرآن عمل نکنه. و رسوله، معلوم میشه که دستورات رسول غیر از دستورات خداست که همون سنت رسول خداست،
بله،
فرمایشات رسول خداست. اگر کسی عصیان کرد فرمایشات رسول خدا رو گذاشت کنار، یعنی سنت رسول خدا رو گذاشت کنار، فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. پس شیعه سنی فرق نمی کنه، هر کس که مسلمان است باید سنت پیغمبر رو بپذیرد، باید اوامر پیغمبر رو، دستورات پیغمبر رو اطاعت کند، حق ندارد عصیان کند نسبت به سنت پیغمبر.
بله آره، خب با این توضیحات متوجه میشیم این آقا یه چیز عجیب غریبی نمیگه و تهمتی است که به شیعیان میزنه. داریم میشنویم صحبت‌های یک شیعه شناس رو، یک کارشناس و متخصص رو. تلفن داریم آقای بهادری از کرج، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام مجدد خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار و جناب آقای سوری.
ارادتمندم آقای بهادری، بفرمایید.
این عالم وهابی خدا ان شاءالله اهلش کنه، اگه حرفو نمیزد من این مطلب رو نمیخوندم. دورالمنصور سیوطی از بزرگان اهل سنته، عزیزان محترم اهل سنت هم گوش کنن. در جلد دو صفحه 336 آورده رسول خدا فرمودن در منا انا مدینه العلم و علیون بابها و انی تارکم فیکم سقلین کتاب الله و اثرتی، من شهر دانشم و علی درب آن شهر است، من دو سرچشمه بین شما معرفی میکنم، قرآن و اهل بیتم. جبرئیل مجدد نازل شد در حجت الوداع، رسول خدا در تمامی این مجالس علاوه بر خلافت آقا امیرالمومنین مرجعیت علمی اهل بیتش رو تایید ابلاغ فرمودن. در اولین جلسه اینجا رو حضرت آقا دقت فرمایید، رسول خدا فرمودن این مردم به هیچ وجه قرآن و اسلام زنده نمیماند مگر اینکه اهل علمی برای او باشد. شخصی به نام جفیر ابن نوفل بلند شد و گفت افکار عمومی در این مدت 23 سال یا رسول الله فقط قرآن را از شما قبول میکنند، حتی زن و فرزندان و برده های ما هم از شما قرآن قبول نمیکنند. جلسه ناقص شد. جلسه دوم کسی با زیاد ابن لبید بلند شد، از طرف صحابه مأمور شده بود همین کلام رو بگه. برای بار سوم رفتن یک عقابای رشوه‌ای به یک عرب بدوی دادن که عبات و تو عبرات جلوت بذار که کسی صورت پیغمبر نبینه، تا خواست پیغمبر بگه اهل علمی برای دین انتخاب کردم کیه، تو همین حرف رو بزن، که جلسه ناقص مون. رسول مکرم از عصبانیت رفتن در چادرشون، فرمودن صحابی من مرجعیت سیاسی و علمی علی رو به عنوان خلیفه قبول ندارن. رضا رسول خدا به امام فرمودن ای علی، اگر من قیام کردم ابلاغ قرآن کردم، شمشیر به کار بردم برای اثبات تنظیم قرآن، همین شمشیرت رو آماده کن، پس از من اگر به قدرت رسیدی مرجعیت قرآن و حدیث من از بین می رود، آرای صحابه دین خواهد شد، جهاد کن، شمشیر بکش و دین خدا محافظت کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون آقای بهادری عزیز، بیننده همیشگی ما، که واقعا آدم لذت میبره میبینه یک بیننده مطالعه میکنه منابع دست اول رو و میاد شرکت میکنه. خیلی هم ممنونیم از ایشون آقای بهادری عزیز. استاد چند تا آیه برامون فرمودید که
من.
شیعه اهل سنت همه باید از سنت تبعیت کنه.
ببینید این دیدگاهی که عرض کردیم که روایات نبوی یعنی سنت مبین قرآن هست و مفسر قرآن هست، این دیدگاه علمای اهل سنته، همه علمای اهل سنت، و شیعه هم همین اعتقاد رو داره، هم اهل سنت هم شیعه این اعتقاد رو دارن، ولی متاسفانه وهابیت این رو نمیپذیرن. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، در کتاب جامع و بیان العلم و فضله، خب این ابن عبدالبر نویسنده این کتاب جلد دوم،
بله
ملاحظه بفرمایید صفحه 1193 دو تا روایت اینجا نقل میکنه، دو تا مطلب رو. هر دو روایت هم محقق در ذیل روایت مینویسه که این روایت اسنادش صحیح هستش. روایت اول از حسان ابن عطیه است، قال کان الوحی ینزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله، وحی بر رسول خدا نازل میشد. و یخبره جبرائیل علیه السلام به سنت التی تفسر ذلک. بعد جبرائیل روایت میکرد بر او، خبر میداد به پیامبر به روایاتی و به سنتی که تفسیر بکند این آیاتی که بر پیغمبر نازل شده. پیامبرم وقتی که تبیین میکردن و تفسیر میکردن قرآن رو بر اساس همین فرمایشاتی بود که جبرائیل برای او آورده بود. لذا است که قرآن کریم میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. هر سخنی که رسول خدا میگه این وحی است، اما هر وحی قرآن نیست. یک سری وحی آیات قرآن کریمه، یک سریش هم نه، سنت پیغمبر به عنوان مفسر قرآن هستش. جبرائیل می آورد بر پیغمبر به سنت التی تفسر ذلک. باز روایت دیگری رو و نقل دیگری رو در همین کتاب داره، الکتاب احوج الی السنه من السنه الی الکتاب. این روایت نیست، این سخن اوزائی هستش که روایت رو از حسان ابن عطیه نقل میکنه. بعد خودش میگه که الکتاب احوج الی السنه من السنه الی الکتاب، کتاب قرآن نیازش به سنت پیغمبر بیشتر است از سنت پیغمبر به کتاب. یعنی سنت پیغمبر نیاز به کتاب نداره، نیاز به قرآن نداره، اما قرآن نیاز به سنت پیغمبر داره، نیاز به گفتار پیغمبر داره، چون نمیفهمن معنای قرآن رو اگر سنت پیغمبر نباشه. حالا این داره. یک منبع تفسیر قرطبی جلد اول از تفاسیر معتبر نزد علمای اهل سنت هست، الجامع لأحکام القرآن که این کتاب تفسیری هستش، همین مطلب رو ولکنی اقول، من میگویم ان السنه تفسر الکتاب و تبینه، سنت پیغمبر تفسیر میکنه کتاب رو و بیان میکنه کتاب رو. اگر سنت پیغمبر نباشه کجا بفهمیم نماز ظهر 4 رکعت است؟ از کجا بفهمیم نماز مغرب 3 رکعت است؟ در قرآن کریم که نیامده. قرآن کریم فرمود نماز رو بخونید، کی بخوانیم، چند رکعت بخوانیم، اینها مفسر میخواد. پس سنت پیغمبر، هیچ شیعه‌ای نمیتواند بگوید که من سنت پیغمبر رو قبول ندارم و هیچ سنی نمیگوید که شیعه سنت پیغمبر رو قبول نداره. این وهابی یه حرف نامربوطی رو داره میزنه که شیعه سنت پیغمبر رو قبول ندارن.
استاد یه پیامک داریم، بیننده سوال کردن با عرض سلام و خدا قوت، اگر این گونه است که شما میفرمایید که شیعیان هم به سنت پیامبر عمل میکنند، پس چرا در دنیا هر کسی میخواهد مسلمان بشود اول سنی میشود و به اهل سنت میپیوندد؟
البته اینجور نیست، ربط اول و جمله اول با جمله آخر هم با نتیجه گیریش رو نفهمیدیم. اینجور نیست که هر کس که بخواد مسلمان بشه اول سنی میشه بعد شیعه بشه، نه. خیلی از مسیحیانی که شیعه شدن از اول شیعه، از اول مسلمان شیعه شدن، خیلی ها هم اول نه سنی شدن. این به این معنی نیست که حالا هر کسی که مسلمان میشه باید بگیم که ابتداءً سنی میشه بعد شیعه میشه.
حالا عدد هم همیشه گفتیم دیگه،
بله.
کثرت نشانه
حقانیه. نه اصلا دلیلی بر این نیست، اصلا یه همچین کثرتی هم وجود نداره، اینو نمیشه اثبات کرد. این آقا که در این پیامک ارسال کرده خودش بره بررسی بکنه، چنین چیزی نیست.
بله.
یکی دیگر از کتاب‌هایی که این مطلبی رو که داشتیم عرض می‌کردیم مطرح می‌کنه، قواعد و تحدیث هست. من فنون مصطلح الحدیث. خب در این کتاب ملاحظه بفرمایید در صفحه 70
کتاب این... اهل سنت دید.
بله کتاب اهل سنت هستش، از علمای اهل سنت، از ابا حنیفه، حنفی‌های برادران اهل سنت که در ایران اکثرا احناف هستند، یعنی حنفی مذهب هستند، میگه که وکان الامام ابو حنیفه رضی الله عنه یقول، میگه ابو حنیفه امام ما ابو حنیفه رضی الله عنه این چنین میگفت: ایاکم والقول فی دین الله تعالی بالرأی، بپرهیزید از اینکه در دین خدا سخنی به رأی خودتون از نفس خودتون بگید. و علیکم به اتباع سنه، حتما باید از سنت مطابقت بکنید. فمن خرج عنها زله، هر کس که از سنت خارج بشود زله. خب و دخل علیه مره رجل من اهل الكوفه والحديث يقرا عنده، مردی داخل شد در جلسه ابو حنیفه، از اهل کوفه بود، از اهل، بعد این مرد که از اهل کوفه بود داخل شد بر مجلس، دید که حدیث داره خونده میشه پیش ابو حنیفه. فقال الرجل، این مرد که اهل کوفه بود گفت: دعونا من هذه الاحادیث، رها کنید این احادیث نبوی رو. فزجره الامام اشد الزجر، ابو حنیفه، امام ابو حنیفه خیلی به او پرخاش کرد،
باش محکم برخورد کرد،
برخورد شدید، اشد الزجر. و قال له: لولا السنه ما فهم احد من القرآن، اگر سنت پیغمبر نبود احدی از ما قرآن را نمی فهمید. چون قرآن باید بیان بشه، باید تفسیر بشه، تفسیرش به وسیله سنت است، یعنی به وسیله روایت است. لذا این هم از این کتاب.
بله.
آقای البانی کتابی دارد، صفت و صلات نبی، توصیف میکنه در واقع در این کتاب نماز پیغمبر رو. اینجا البانی در این کتابش در صفحه 171 میگوید که: فحذار ایها المسلم، بر حذر باش ای مسلمان، ان تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنه. البانی یکی از علمای متعصب اهل سنت هستش، یا وهابیت هستش، میگه تلاش بکنید آی مسلمان ها، حواستون باشه، فهم قرآن رو مستقل از سنت نمیتونید بفهمید. فانک لن تستطيع ذلك، شما نمیتوانید، استطاعت ندارید که قرآن رو بفهمید بدون سنت. ولو کنت فی اللغت سیبویه زمانک، حتی اگر شما در لغت شناسی عرب در جایگاه
عالم بزرگ لغتشناس بزرگ عرب سیبوی باشید. سیبوی نام دانشمندی لغتشناس عرب و ادیب عرب هست. بعدم ادامهش میگه و هاک المثال امامک، در مقابل شما مواردی هست، افرادی که به سنت مراجعه نکردن برای فهم قرآن، گرچه امام لغت بودن، عالم لغت بودن، اینا گمراه شدن. مثل نشاشیبی میگه هازا کان من کبار علماء اللغه فی القرن الحاضر، این از علمای لغت بود در این عصر، اما میبینی که فانت تراه قد ظل حين اغتر بعلمه فی اللغه، این گمراه شد. چرا؟ چون غرور گرفتش به علمش نسبت به لغت، گفت ما لغت شناس هستیم، لذا از روی لغت شناسی میتونیم قرآن رو معنا بکنیم. ولم یستعین علا فهم القرآن به سنه، برای فهم قرآن دیگه از روایات استفاده نمی‌کرد، لذا گمراه شد. بله. اینم فرمایش البانی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. تلفن داریم دوست وصل نشده. خیلی خوب، ما با برنامه فازون در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز بیننده، اگر همین الان تلویزیون رو روشن کردید و با ما همراه شدید، حقانیت شیعه رو در منابع دست اول اهل سنت و از روایات نبوی داریم اثبات میکنیم و میریم جلو. شما دوست عزیز بیننده با هر دین و مذهبی که هستید، بیا رو خط ارتباطی در واقع تایید و یا رد مطالب حرفت رو بزن و اینجا کاملا فضا فراهم هست برای شما دوستان عزیز که بیاید مشارکت کنید در برنامه. تلفن زیرنویس شده براتون، واتساپ زیرنویس شده، سامانه پیام کوتاه هست، همه شرایط فراهمه تا شما به حقیقت و مسیر درست پی ببرید. سپاسگزارم و ممنون از دوستانم که موضوع رو هم زیرنویس کردن. بچه اگر تلفن وصل نیست یه فاصله بگیریم برگردیم. بریم، تلفن هست؟ بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفتنی را کنو ساتون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، هر که
شبتون بخیر باشه عزیزان و دوستان گرامی، بهتون سلام میکنم دوباره و مفتخرم که از شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم تا حقیقت و مسیر درست بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم. از زبان یک شیعه شناس، کارشناس، متخصص، مدرس و پژوهشگر عزیز، آیت الله رفعتی نائینی. خب استاد، تلفن داریم، تلفنی که قبل از میان برنامه‌مون وصل نشد، الان در خدمتشون هستیم. دوست عزیز از نیکشهر هستند ظاهراً، درسته بچه ها؟ آقای دورزاده از نیکشهر، به شما سلام میکنم، شب بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ارادتمندم عزیزم، بفرمایید. ارادتمندیم. یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
میخواستم یه تعریفی بکنم. خب یعنی خدای حقیقتی میخواستم بگم. یه روزی که من در نیشهر بودم، یعنی دوتا حاجی آقا دیدم، خداییش میگم، رفت واسه پلاک ماشین. بعد ما فکر کردی حاجی آقا واسه خودشون رفت دنبال پلاک ماشین. بعد رفتم تو پلاک ماشین تعریف کرده آمدن. بعد من گفتم حاجی آقا شما کار خودت را انداختی، ولی کار ما چه؟ گفت ایش باقا ما به کار شما راک علی و رفت بود نیرو انتظامی را گفتی بود آمده همه بعدها را پلکاش دادن اتباقا. میخواست تشکر کنه از آج آقای خوب محترم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار. به هر حال این هم یک مدل مشارکت توی برنامه است. تلفن بعدی امانی از تهران، به شما سلام میکنم، شب بخیر. آقای امانی عزیز از پایتخت از تهران، اگر صدای من رو میشنوید لطفاً با تلفن با من صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید عزیزم.
الو سلام علیکم، وقت بخیر.
وقت بخیر، یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
الو.
بله الان خوب شد، بفرمایید آقای امانی.
سلام علیکم، درود بر شما.
ارادتمندم عزیزم، جانم.
خسته نباشید، ببخشید مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
فقط یه سوال داشتم، می‌خواستم برام واضح بشه.
بفرمایید.
اهل آج آقا فرمودن که میگه اگر پیغمبر نمی بود و از کجا می درستن، یا قرآن گفته چند وقت نماز بخونی؟ فقط قرآن گفته نماز بخونی. حالا پیغمبر که گفته پنج وقت نماز بخونی، حالا اهل تسنن پنج وقت نماز میخونن و اهل تشیع سه وقت نماز میخونن، این کدومش درست؟ اینو اگر برام واضح کنید متشکر.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم، دستتون درد نکنه آقای امانی عزیز. من یه پیامک هم داریم استاد، چون توی همین موضوع من میخونم. گفتن که سلام، در جایی زندگی میکنیم که اکثریت اهل سنت هستن و این سوال رو از ما میپرسن که در نهج البلاغه وقت نمازها جدا جدا ذکر شده، پس چرا نماز ظهر و عصر را شما شیعیان با همدیگه میخوانید؟ محمد از جاسک این سوال رو مطرح کرده. توی برنامه فائزون هر سوالی که دارید، اگر در مورد بحث و برنامه‌مون باشه، امشب داریم راجع به سنت پیامبر، این که شیعه در واقع به سنت پیامبر به طور حقیقی عمل میکنه صحبت میکنیم، اگر توی این موضوع باشه بهتره. اگر که نه، درباره اصول اعتقادات شیعه سوالی اگر دارید، پرسشی دارید، بیاید روی خط ارتباطی زنگ بزنید، فرقی نمیکنه هر کسی هستید، در هر کجا هستید، تلفن هم هست، درها بازه برای شما دوستان عزیز و ارجمند. استاد پاسخ.
ببینید، شیعه و سنی هر دو معتقدند به اینکه باید در شبانه روز 5 تا نماز خوند، هیچ فرق نمیکنه، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در این تفاوت نمیکنه. نه اینکه شیعه 3 تا نماز میخونه و اهل سنت 5 تا نماز. اما شیعه میگوید میشود نماز ظهر و عصر را پشت سر هم خوند، با هم خوند، نماز ظهر که تموم شد بلافاصله نماز عصر خونده بشود. اهل سنت هم در روایاتی که هم در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 182 باب مواقیت و صلات آمده ذکر کرده، صحیح مسلم هم در جلد 1 صفحه 491 باب صلات المسافرین آمده ذکر کرده. احمد ابن حنبل در کتاب مسندش جلد 3 صفحه 282 آمده ذکر کرده و همچنین مسند ابی داوود آمده در صفحه 341، اینها همشون روایت از ابن عباس ذکر کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، نماز مغرب و عشا رو با هم خوندن. ان ابن عباس قال صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الظهر و العصر جمیعا و المغرب و العشا جمیعا فی غیر خوف ولا سفر، بدون اینکه مسئله ترس و خوف باشه که بخواد عجله‌ای جنگی باشه، بخواد نماز رو سری دو تا رو پشت سر هم بخونه و بدون اینکه در سفر باشه. شیعه هم بر اساس همین روایات، که این روایات در کتب شیعه هم هست، در کتب اهل سنت هم هست، علاوه بر این منابعی که عرض کردم، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 6، همچنین در موطئه کتاب موطئه صفحه 73 هستش، سنن نسائی جلد 1 صفحه 315 و در صحیح در کتاب صحیح ابن خزیمه و کتب دیگر، سنن کبرا جلد 3 صفحه 166، اینها این روایات رو از ابن عباس نقل کردند که پیامبر گرامی اسلام نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، نماز مغرب و عشا رو با هم خوندن. اما خب علمای اهل سنت بر اساس روایات دیگری فتوا میدن که نماز ظهر و عصر رو با هم نخونن، نماز مغرب و عشا رو با هم نخونن. در بین شیعه با وجود این روایات که در کتب اهل سنت عرض کردم و در کتب شیعه وجود داره، میفرمایند که همه علمای شیعه میفرمایند که میشه نماز ظهر و عصر رو با هم خون، پشت سر هم خون، نماز مغرب عشا رو پشت سر هم خون، اما این به این معنا نیست که شیعه بگوید که ما نماز ظهر و عصر رو نمیتونیم فاصله بینش بیاندازیم. نه، خیلی هم خوبه بین نماز ظهر و عصر فاصله بیاندازیم، بین نماز مغرب و عشا فاصله بیاندازیم که این فاصله رعایت بشه. اما در این حال اگر کسی دو تا نماز رو پشت سر هم خون، هیچ اشکالی نداره. البته مقداری فاصله رو در نمازهای جماعت شیعیان قرار میدن، تعقیبات میخونن، نافله میخونن، نمازهای مستحبی میخونن، تسبیحات حضرت زهرا رو میخونن، دعا میخونن، یه فاصله بین نماز مغرب و عشا ایجاد میشه، مثلا نماز قفیله میخونن بینش فاصله میشه، یا بین نماز ظهر و عصر 8 رکعت نافله میخونن، خب فاصله میشه و تعقیبات نماز رو دارن.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم. اگر سوال دیگری دارید زنگ بزنید، پیامک بفرستید. تلفن دارید بچه‌ها؟ سرکار خانم استکی از اصفهان، استکی خانم استکی از اصفهان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت حضرت آیت الله رفعتی و مجری عزیز.
خواهش می‌کنم، بفرمایید
خانم. من می‌خواستم خیلی تشکر کنم از شما. من خودم نسبتاً می‌شم که خب تحصیلات دانشگاهی دارم، ولی کامل بخوام حساب کنیم، کامل من دینم و از برنامه شما شناختم و برنامه بسیار پرباریه و هستن عزیزانی که تماس میگیرن و میبینم که اطلاعات دقیق دارم و اونا هم این حرف رو اقرار میکنن که از این برنامه تونستن به قول من به این نتایج برسن. لطفه. خیلی تشکر میکنم انشاءالله که در سایه زیر سایه حضرت آقا امام زمان بتونیم ما هم از شما فیض ببریم و بهره مند بشیم. خواستم تشکر کنم از ممنون.
خواهش میکنم سرکار خانم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. استاد وقتی این در واقع ریاکشن ها واکنش ها رو میبینیم، شاید گاهی وقتا خود حضرت عالی که شده کسالت داشتید سر برنامه اومدید، خستگی هایی وجود داره سر برنامه اومدید، اینها خستگی ها رو به در میکنه. اینکه بینندگانی هم لطف دارن، همین که چقدر دقیق پیگیری میکنن، یه جورایی مسئولیت ما هم سنگین تر میکنه.
بله
دیگه.
دقیقاً.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. بحثمون رو ادامه بدیم و آیات و روایاتی که مطرح میکنید و منابعی که به ما میدید.
خدمتون عرض میکردیم که روایات رو که سنت پیغمبر هستش،
بله،
اینها مبین قرآن هست و حتما ما به سنت پیغمبر باید عمل کنیم و اگر کسی سنت پیغمبر رو چه شیعه چه سنی بگه من کاری به روایات ندارم، اصلا قرآن رو هم نفهمیده. یعنی اصلا نمیشه کسی بگه حسبنا کتاب الله. حتما باید سنت رو هم داشته باشه تا قرآن رو بفهمه. هم از ابو حنیفه، هم از البانی، هم از دیگر بزرگان اهل سنت اینها رو نقل کرده.
الان شما فرمودید که طبق قرآن شیعه اهل سنت همه باید از سنت تبعیت بکنن. اگه اینجوریه پس این فرق چیه؟ اختلاف چیه؟ تفاوت بین شیعه و سنی چی میشه اون وقت؟
نکته خوبی رو به ذهنتون اومد سوال کنید. ببینید ما همه باید از سنت متابعت کنیم، مثلا نمیشه سنت رو گذاشت کنار. پس چرا به ما میگن شیعه، به اون عزیزان میگن اهل سنت، اگر ما همه تابع سنت پیغمبر هستیم؟ فرقی که بین سنی و شیعه هست اینه که شیعه سنت پیغمبر را از طریقی دریافت میکند که خود پیغمبر فرموده از اون طریق دریافت کنید. تو حدیث ثقلین اینجوری فرمود، فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و اینا از همدیگه جدا نمیشن. فرمود میخواید راه منو سنت منو به دست بیارید، از طریق اهل بیت من باید به دست بیارید. اما برادران اهل سنت سنت پیغمبر رو از طریق صحابه دیگر به دست آوردن. این تفاوت، و این تفاوت سبب شده که بین احکام، بین سنت پیامبر، اون چی که در منابع اهل سنت نقل میشه و اون چی که در منابع شیعه نقل میشه متفاوت بشود. اختلاف در اقوال، اختلاف در سنت ایجاد کرده. چرا شیعه میگوید ما سنت پیغمبر رو قبول داریم، اطاعت میکنیم و باید اطاعت کنیم طبق آیات قرآن که تلاوت شد از سنت پیغمبر، اما از طریق اهل بیت باید به سنت پیغمبر برسیم بر اساس روایاتی است که این روایات هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت وجود داره؟ حالا من از منابع اهل سنت این روایات رو عرض بکنم که ملاحظه بفرمایید و ببینیم این روایات در کتب اهل سنت چی ازش میفهمیم. یکی از کتابهایی که عزیزان اهل سنت دارن و این کتاب خیلی هم ارزشمند هست در نزد عزیزان اهل سنت، کتاب امام احمد ابن حنبل هستش.
بله.
امام حنابله. این کتاب در جلد دومش، جزء دوم این کتاب، ملاحظه بفرمایید صفحه 639. خب این از صفحه 638 شروع میشه که پیامبر گرامی اسلام اومد عقد اخوت بست بین همه مسلمان ها، اما علی علیه السلام رو با هیچ کس عقد اخوت براش نبست. اینجا بود که امیرالمومنین علی علیه السلام
یه قدری همچین احساس دلتنگی کرد و خطاب کرد به پیامبر، فقال علی، به پیامبر فرمود لقد ذهبت روح. روایت رو عزیزان ملاحظه بفرمایید، لقد ذهبت روحی و انقطعت ظهری. ای رسول خدا، داره جونم از دست میره، روح من از کالبد داره جدا میشه. حین رأیت که فعلت به اصحاب که ما فعلت غیری. میبینم با اصحاب کاری کردی که با من نکردی.
بله.
اصحاب رو با هم عقد و اخوت بستی. فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبه والكرامه. اگر این به خاطر این نیستش که از من ناراحتی و سخط و خشم نسبت به من داری، خب اون شأن شما، جایگاه شما این چنین هست که من حق اعتراض ندارم اگر کار بدی کردم و مورد سخط قرار گرفتم. شما کار اشتباهی نمی کنی، اشتباه از منه. ببینید چقدر در برابر رسول خدا امیرالمومنین تواضع داره. فلک العتبا والکرامه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر در جواب علی فرمودن والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی. به اون خدایی که منو مبعوث به حق کرد، من تو رو عقب نینداختم کار اخوتت رو مگر به خاطر نفس خودم. فانت منی به منزلت هارون من موسی. حضرت فرمود که تو جایگاهت در نزد من جایگاه هارون در نزد موسی است. الا انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی. البته بعد از من دیگه پیامبری نیست، اما تو برادر منی، تو وارث منی. قال علی علیه السلام عرضه داشت و ما ارث منک، و ما ارث منک، یا رسول الله چی من ارث میبرم از شما؟ قال ما ورث الانبیا قبلی، ارثی که انبیا قبل از من گذاشتن. قال و ما ورث الانبیا قبلک، انبیای قبل از تو یا رسول الله چی ارث گذاشتن؟ قال کتاب الله و سنت نبیهم. ارثی که انبیای قبل از من برای جانشینانشون گذاشتن، گفتن که کتاب الله و سنت نبیه، کتاب الله و سنت نبیه. خب و انت معی فی قصر فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و آله اخوانا علی سرر متقابلین. پیامبر فرمود که انبیاء الهی چی ارث گذاشتن؟ کتاب خدا رو ارث گذاشتن و سنت پیامبرشون رو برای وارث ارث گذاشتن. که تو وارث منی، یعنی سنت من را تو باید برای من بعدم تبیین کنی. قرآن رو برات ارث میذارم، سنتم رو برات ارث میذارم که به مردم قرآن و سنت را بفهمونی. و بعدم میفرماید و انت معی فی قصر، در جنت، در بهشت، در همون قصر با من هستی. خب اینجا این روایت یکی از اون روایاتی است که به ما میفهماند رسول خدا فرموده است که شما اگر میخواید سنت منو هم بگیرید که باید تابع سنت من باشید، راهش این است که از علی سنت منو بگیرید. از کسی که اخی و وارثی. چی ارث میبرد؟ سنت رسول خدا رو. سنت خدا رو ارث میبرد، سنت رسول خدا رو ارث میبرد تا به مردم این سنت رو منتقل بکنه.
استاد
این...
یه تلفن هم داریم اگه اجازه بدید بشنویم، بعد انشالله اسناد بعدی رو.
حالا همین روایت در کتاب اثقات جلد یک صفحه 142 هم می‌خواستیم نشون بدیم که
انشالله تا دقایقی دیگر. تلفنمون از کجا هست؟ آقای رستم از شیراز به شما سلام میکنم و شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خسته نباشید.
خواهش میکنم، ارادتمندم، بفرمایید.
قربان لوز و مرزاد شما. میخواستم فقط تشکر کنم اولا از صدای ولایت، چون من حدود 10-15 سالی که مستمع شبکه هستم، همه علما سخنرانیشون گرفتم. البته نه در فقط شبکه ولایت خانم، بندر از شبکه امام حسین و بقی و سامن و کلا علی بیت هم استفاده میکنم. ولی واقعا میخواستم یه عرض کنم که اگر این شبکه نبود و همسال شبکه نبود 90% فارسی زبان ها اصلا دینم نمیشناختن، علی رغم این که بنده شخصا حدود 70 خورده سال سنم هستش و کلن هم با علما ارتباط نزدیک داشتم، رفیق بودم، کتاب زیاد مطالعه کردم، ولی یک هزارم اطلاعات این شبکه هایی که مذهبی کلم میگن من نداشتم. اگه اول از من میگوستم به چی داریم سیاسی نمیدونستم پاسخ بدم، اما الان کسی اهل سنت یه حریف من نگه بخواد به شعر شما سنی نمیشه شیعه هستی بلان، میخوام بگم خدا انشاءالله حفظتون بکنه زحماتون خلاصه اجره آخرت با اخروی انشاءالله بهتون بده، تو دنیا هم سربلند و موفق و معید باشید. من شما رو دعا میکنم همه برای همه شبکه مذهبی که خلاصه برای تقویت دین شیعان زحمت میکشن به ارشاد حتی سنی هم زحمت میکشن، خدا انشاءالله اجر دنیا و آخرت بهتون بده. حالا من به چیده دستم نمیاد، روز هزار بار در نمازم مجھے دعا میکنم که شما سر پا باشید، شما داشته باشید. باری که خبر اوائل که نمیذاشتن از موارد استفاده کنم مرتب دیش و تشریدم خورد میکردم با هزار پنهانی استفاده میکردم، به خاطر اطلاعات فقط مذهبی هم، یعنی برای خودم برای خانواده هم که بفهم خود دین چی هست، آخوین چی هست، کتاب اهل سنت چی میگه، مذهب سنی چی جوری هست، ازدواج اون چی جوری، نماز اون چی جوری، اینا کلن از این طریقه این شبکه ولایت تا چند شبکه دیگه که من استفاده میکنم. خدا ان شاء الله توفیق بده. مزاحم شدم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. لطف دارید آقای رستم عزیز از شیراز. تلفن بعدی ما حسینی عزیز از فارس، خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
سلام آقای حسینی، شب بخیر.
خسته نباشید جناب آقای سوری.
ارادتمندم عزیزم، بفرمایید.
وجیه توانمند بزرگوار.
خواهش میکنم. لطف دارید شما.
زنده باشید. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه. من یه سوال داشتم خدمت کارشناس برنامه. سوالم اینه که آیا امام معصوم با اون علم و آگاهی که داشته آیا چرا مثلا همسری انتخاب بکنه که توسط همسرش زهر بهش بخورانن و به شهادت برسه؟ آیا امام علم و آگاهی نداشته که بخواد مثلا چنین همسری انتخاب نکنه؟ مثلا اگه در این زمینه کارشناس محترم راهنمایی کنن ممنون میشم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم.
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای حسینی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. الان تقریبا ساعت 10:05 است و ما در خدمتتون هستیم با برنامه فائزون. استاد سوالی پرسیدن.
بله. ما این بحثمون رو پی بگیریم تا اینکه به سوال این عزیزمون هم بپردازیم، برای اینکه این بحث به یک جایی برسه.
بله.
و تشکر میکنیم از عزیزانی که تماس میگیرن و اظهار لطف میکنن، هم نسبت به شبکه ولایت و هم نسبت به برنامه خودشون، برنامه فائزون. و روایتی رو که دنبال میکردیم ابتدا از منابع عزیزان اهل سنت، کتاب فضائل الصحابه جلد 2 اومدیم این روایت رو عرض کردیم که رسول خدا فرمود که تو از من یا علی ارث میبری، ارث چیه؟ سوال کرد چه ارث میذاری؟ فرمود کتاب، همون چیزی که انبیاء الهی قبل از من گذاشتن، ما ورثت الانبیاء من قبلی. قال و ما ورثت الانبیاء من قبلک؟ قال کتاب ربهم و سنت نبیهم. یکی از منابعی که این روایت رو نقل کرده بودن فضائل الصحابه بود، یکی دیگر از منابع در جلد اول کتاب ثقات هست، کتاب ثقات امام الحافظ ابن حبان هستش. امام حافظ، امام به هر کسی نمیگن علمای اهل سنت، حافظ به کسی میگن که 100,000 حدیث رو حفظ کرده است. خب در اینجا همین روایت رو حضرت فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی، غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، تو برادر من هستی ای علی، تو وارث من هستی. قال یا رسول الله و ما ارث منک، چی از تو ارث میبرم؟ حضرت فرمود که همونی که انبیا ارث گذاشتن برای بعد از خودشون و اون کتاب خدا و سنت پیامبرشون هستش. این هم از این منبع. و ما در این زمینه در رابطه با کتب شیعه روایت فراوون داریم که ائمه سلام الله علیه اجمعین فرمودن این روایاتی که ما میگیم سلسله سند این روایت ها و سلسله روات این روایات همه آبا اجداد ما هستن تا به علی علیه السلام میرسه تا به رسول خدا. یعنی آنچه که میگوییم همون گفتار رسول خداست، سنت رسول خداست. حالا یک روایتش رو از کافی شریف جلد یک صفحه 131 عرض بکنیم که قالوا سمعنا ابا عبدالله، چند نفر راوی کلینی از اینها نقل میکنه که اینا گفتن که ما از امام صادق علیه السلام شنیدیم، یقول حدیثی حدیث و ابی، سخن من حدیث من، حدیثی که نقل میکنم از پدرم هستش، و حدیث و یعنی از امام باقر، و حدیث و ابی حدیث و جدی، پدرم امام باقر از جدم نقل میکنه یعنی از امام سجاد، و حدیث جدی حدیث الحسین، حدیث جدم حدیث امام حسین علیه السلام هستش، او از امام حسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، او از برادرش امام حسن نقل میکنه، و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، او هم از امیر المؤمنین. سلسله الذهب ایناست، یعنی روایات شیعه همش سلسله الذهب است، یعنی تمام راویانش راویانی هستند که طلایی هست، با آب طلا باید اسمشون رو نوشت. افراد ثقه‌ای هستن، در عمرشون یک دونه معصیت ندارن، معصومن. و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله، و حدیث رسول الله قول الله عز و جل، حدیث رسول خدا هم که حدیث خداست. خب بله. این در کتاب کافی هستش. من از مستدرک حاکم یک متنی رو برای یک روایتی رو عرض بکنم، جلد سوم المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری در صفحه 132 این روایت رو نقل میکنه. عن انس ابن مالک، از انس که بالاخره خادم رسول خدا بوده و سالیان سال نزد رسول خدا بوده، ان النبی قال لعلی، انس میگه پیامبر شنیدم به علی گفت انت تبین لامتی مختلفو فیه من بعدی، یا علی تو تبیین میکنی، بیان میکنی، روشن میکنی برای امت من آنچرا که درش اختلاف دارن بعد از من، یعنی مبین سنت من، مبین قرآن، مبین دین، مبین احکامی که درش اختلاف دارن امت بعد از من تو هستی. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواید قرآن رو بگیرید، سنت رو بگیرید، احکام رو بگیرید، فقه رو بگیرید، شریعت رو بگیرید، دین رو بگیرید، راهش بر رسیدن به سنت پیغمبر علی است. انت تبین لامتی مختلفو فی، تو تبیین میکنی برای امت آنچه را که درش اختلاف پیدا میکنن. بعد مستدرک چی میگه؟ حاکم نیشابوری چی میگه؟ هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجا، این حدیث حدیث صحیح بر اساس شرط شیخین، در حالی که این دو شیخ یعنی بخاری و مسلم این حدیث رو ذکر نکردن.
بسیار خب، خیلی ممنون.
همچنین اگر اجازه بدید،
بله، دوستان به ما بگن چقدر فرصت داریم، بچه ما بگید تا بحث رو تنظیم بکنیم به پاسخ سوال هم برسیم.
بله
خیلی خوب، حدود 15 دقیقه فرصت داریم.
ببینید اینجا، حالا قبل از آنی که بریم سراغ جواب این عزیز بیننده که از بحث خارج میشه. به همین خاطر من میخواستم این بحث رو جمع بکنم بعد برم جواب اون رو بدم. ببینید اینجا یک تفاوت عمده‌ای که بین شیعه و اهل سنت هست، در این حالی که هم شیعه سنت پیغمبر رو قبول داره هم اهل سنت سنت پیامبر رو قبول دارن، یه تفاوت دیگر این استش که ما به عنوان شیعه سنت غیر پیغمبر رو قبول نداریم، اما برادران اهل سنت سنت صحابه رو قبول دارن، سیره صحابه رو قبول دارن. شیعه میگوید سیره و سنت کسی رو قبول میکنن که مثل خود پیغمبر باشه، نفس پیغمبر باشه، مثل پیغمبر معصوم باشه، نه صرفا صحابی پیغمبر باشه. لذا تو اون قضیهی که 6 نفر اینها به عنوان شورای 6 نفره برای انتخاب خلیفه و جانشین خلیفه دوم منصوب شدن، یکی از اونها عبدالرحمن ابن عوف بود. عبدالرحمن ابن عوف میگه که من از علی سوال کردم، گفتم که حاضری با تو بیعت بکنم، رأی به تو بدم بر این شرط که تو به کتاب خدا عمل بکنی، به سنت پیغمبر عمل بکنی و به فعل و سیره ابوبکر و عمر؟ قال اللهم لا، نه من قبول ندارم. این رو در النهایه البدایه و النهایه جلد 10 صفحه 212 ابن کثیر نقل میکنه. حالا من صفحه دیگه فرصت ندارم نشون بدارم. طبری در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 233 نقل میکنه که عبدالرحمن میگه که من با تو میثاق میبندم، به تو رأی میدم، لتعمل به کتاب الله و سنت رسوله و سیرت الخلیفتین من بعده، و بر اساس سیره دوتا خلیفه بعد از رسول خدا عمل بکنی. باز امیرالمومنین قبول نمیکنه. مسند احمد ابن حنبل در جلد 1 باز همین مطلب رو آورده در جلد 1 صفحه 560. ببینید، عن ابی وائل قال قلت لعبدالرحمن ابن عوف، میگه که به عبدالرحمن ابن عوف گفتم کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیا، شما 6 نفر که جمع شدید چطور شما اومدید رأی به عثمان دادید و خلافت عثمان رو پذیرفتید، علی رو ترک کردید؟ قال ما ذنبی؟ عبدالرحمن ابن عوف گفت تقصیر من چیه؟ گناه من چیه؟ خود علی نپذیرفت. قد بدأت به علی، من اول رفتم سراغ علی، فقلت ابایعک علی کتاب الله و سنت رسوله، من با تو بیعت میکنم که به کتاب خدا عمل بکنی، در حکومت داری و سنت رسول خدا عمل بکنی و سیرت ابوبکر و عمر، و بر اساس سیره و روش حکومتی ابوبکر و عمر عمل بکنی. قال فقال فیما استطعتو ثم عرضتها على عثمان فقبلها. میگه حضرت علی نپذیرفت، من همین حرف رو به عثمان گفتم، عثمان قبلها، قبول کرد که بر اساس کتاب الله سنت رسول خدا و سیره ابوبکر و عثمان عمل بکنه. حضرت علی علیه السلام غیر از کتاب الله و سنت رسول الله چیز دیگه رو قبول نکردن، قبول نکردن بر اساس روش و سیره ابوبکر و عثمان بخوان حکومت داری بکنن و در میان مردم عمل بکنن. فهمون من بر اساس روش خودم عمل میکنم. ما در روایات منابع شیعه اینو داریم که حضرت فرمود که من عبدالرحمن، من بر اساس کتاب الله عمل میکنم، سنت رسول خدا عمل میکنم، اما بر اساس سیره ابوبکر و عمر نه. سیره ابوبکر و عمر بر من حجت نیست. پس یکی دیگر از تفاوت‌های بین شیعه و اهل سنت همین هست که شیعه میگه فقط کتاب الله و سنت. شیعه میگه من سنی محضم. شیعه میگه من سنی محضم، یعنی محض سنت رسول خدا، و رفض میکنه، کنار میگذاره سنت دیگر صحابه رو. این تفاوت مهمی است که بین شیعه و اهل سنت وجود داره و این تفاوت رو باید در نظر بگیریم. اصلا شاید به همین جهت، به همین رفضی که امیرالمومنین نسبت به رأی و نظر عبدالرحمن ابن عوف داشت، کم کم شیعه رو رافضی نامیدن. شاید یه علتش همین باشه که خود امیرالمومنین رفض کرد، یعنی رها کرد و کنار گذاشت، قبول نکرد سیره خلیفه اول و خلیفه دوم رو. فرمود من بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل میکنم، نه چیز دیگر. من نمیپذیرم که، اللهم لا، به هیچ وجه من نمیتونم بپذیرم که بر اساس سیره ابوبکر و عمر عمل بشود. شیعه میگوید ما طبق روایاتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هست که باید سنت پیغمبر رو از طریق اهل بیت پیغمبر بگیریم، لذا این روایاتی رو که از طریق اهل بیت میرسه که همه اینها به سلسله سندش گفتار خود رسول خدا هستش، عمل میکنن و اطاعت میکنن از سنت رسول خدا. پس همه مسلمان ها سنی هستند، اما راه گرفتن سنت در شیعه از طریق اهل بیت هست و به سنت پیغمبر عمل میکنن، اما از طریق روایاتی که از طریق اهل بیت به دست ما میرسد. برادران اهل سنت، سنت پیغمبر رو از کی؟ از صحابه میگیرن، از سیره صحابه میگیرن. این تفاوت، تفاوت مهم و عمده است.
بله.
خب نکته ای که اینجا هست، سبب اختلاف زیاد شد بین شیعه و اهل سنت در بعضی از احکام، در بعضی از روایات، اینه که صد و چند سال کتابت حدیث در بین اهل سنت ممنوع بود. از اواخر دوره حکومت خلیفه اول تا اواخر، تا آخر دوره حکومت عمر بن عبدالعزیز، بیش از یک قرن کتابت حدیث ممنوع بود. خب وقتی کتابت حدیث ممنوع بود،
تا آغاز حکومت عمر بن عبدالعزیز،
نه، حکومت عمر بن عبدالعزیز کوتاه بود. وقتی که این منع کتابت رو برداشت، باز هم اون موقع افراد ننوشتن کتاب حدیث. اولین کتاب حدیثی که نوشته شد در سال 153 هجری قمری بود. بنابراین یه فاصله افتاد بین صحابه و تابعین برای نوشتن این احادیث. نکته دیگری که تفاوت بین سنی و شیعه ایجاد میکنه در همین بحث روایات هستش، باید بهش دقت بشه، این هستش که شیعه میگه راوی حدیث حداقل اگه معصوم نیست باید کی باشه؟ ثقه باشد، عادل باشه، راستگو باشه، ثقه باشه. ثقه باشه یعنی چی؟ ثقه بودن فقط به مسلمان بودن نیست.
بله.
اگر بر فرضی هم که قبول کنیم که همه صحابه عادلن، اما همه صحابه آیا اینها ثقه بودند؟ بر فرض که قبول کنیم همه هم راستگو بودند، هیچ کدوم دروغ نمیگفتند، اما صرفاً راستگو بودن برای پذیرش حدیث کفایت نمیکنه. چون حدیث رو وقتی میخواد نقل بکنه باید ضابط باشه. ضابط یعنی چی؟ یعنی آدمی باشه که حافظه درستی داشته باشه، درست شنیده، درست داره نقل میکنه. شیعه در علم رجال میگه آقا راوی حدیث علاوه بر اینکه آدم متدین، عادل، و راستگو هست، ثقه هست، باید ضابط باشه، آدم فراموشکار نباشه. خب همه صحابه آدم های ضابطی بودن که بگیم هر صحابی، ببینید علمای اهل سنت میگن که هر کی از صحابه روایتی نقل کرد ما روایت صحابی رو میپذیریم بدون برو برگرد، میگیم این روایت روایت صحیحه چون این صحابی این روایت رو داره نقل میکنه. ما میگیم بابا بعضی از صحابی ها پیر بودن، حافظه خوبی نداشتن، درست نقل نمی کنه فرمایش رسول خدا رو، درست حفظ نکرده فرمایش رسول خدا رو،
دخل و تصرف
تصرف عمدی هم نمیخواد بکنه ها، نمیخواد تصرف عمدی بکنه، اما حافظش یاری نمی کنه و میاد روایت رو اشتباه سهرن اشتباه نقل میکنه. ما روایت رو نمیپذیریم. شیعه به همین جهت هیچ کتاب روایی خودش رو کلمه صحیح روش نمیذاره، نمیگه صحیح کافی، نمیگه صحیح تهذیب. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم ممکنه یه روایت غیر صحیح توش باشه.
بله.
این تفاوت سوم بین شیعه و سنی در این هست که همه دنبال سنت پیغمبر هستیم، اما ما میگیم باید راوی ضابط باشه، راوی حافظش قوی باشه. اگه یه راوی پیدا کردیم که گفتن که این حافظش قوی نبوده، این روایت رو میذاریم کنار، دیگه به این روایت عمل نمی کنیم.
بله خیلی خوب. استاد سه چهار دقیقه فرصت داریم هم پاسخ به این سوال، قبل پاسخ به این سوال تلفن بشنویم اگر اجازه بفرمایید. دوستمون خیلی وقت پشت خط هستن، من میخواستم بحثمون کامل بشه. بفرمایید بچه از کجا هستن؟ از افغانستان، از هرات. آقای شریفی به شما سلام میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم برادر عزیز.
ارادت دارم آقای شریفی.
سلام به شما.
ببخشید.
کرم و توانا و دیناد.
ببخشید یه مقدار
البته سوال من یا نظر من شاید خیلی ربط به برنامه نداشته باشه، منتها شبکه ولایت، شبکه ولایت تنها حقانیت شیعه را اثبات میکنه، به خاطر اون ما برنامه شما را در چند دقیقه وقت شما را گرفتم.
خواهش میکنم.
اشکالم نداره. من متاسفانه شنید از بعضی از این شبکه های شیطانی که بسیار جشن گرفته به خاطر کرونایی که امروز بر در قوم حالا در چند نفری را از بین برده، اینا جشن گرفتن که اینا وزارت اطلاعات و فرهنگ من کرده زیارت ها را که شما چرا نروید به زیارت و به شما یک لطفی بکنید برای مردم یک اظهار نظر بکنید که آیا این حرم های حضرت معصومه و عبدالعظیم و حضرت امام رضا اینا اصلا یک حرم های هستن که هرگز عذاب خدا در اونجا کسی رو نمیگیره. این کرونا یک عذاب الهی است و هیچ گاه واهمه نکنید به این زیارت ها بیرین که این شبکه های وهابی اینقدر جشن نگیرن. واقعا من خیلی ناراحت شدم از این که وزارت اطلاعات و فرهنگ من کردم زیارت ها این کار، شاید هم نکرده باشه، این حرفی که ماشین داده باشم دروغ باشه، اما دوستان عزیز فقط هیچ گاه به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و زیارت امام رضا علیهم السلام اینها عذاب خدا در داخل اینا هرگز تأثیر نمیگیره. اگر بگیرن یعنی من اسم خود را شیعه اصلا نمیگذارم. هرگز این فکر تفکر مردم از ذهن خود دور بکنه که هرگز زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که حرم اهل بیت اونجاست، هرگز اونجا باید با پرشور و شوق اونجا باید زیارت بریم و دعا بکنیم که این عذاب الهی زودتر از اون کشور و از این مسلمان ها برطرف شود.
خیلی ممنون آقای شریفی، سپاسگزارم. آقای شریفی عزیز از هرات، دستشون درد نکنه، با شما خداحافظی میکنم و دغدغه ایشون هست. بچه ها چی فرمودید؟ متوجه نشدم. وقتمون خیلی کمه، فرصتمون تموم داریم.
وقت کمستش. من ابتدا به آقای شریفی عرض بکنم که اولا هیچ کسی منع نکرده زیارت رو در قم و در جای دیگه به خاطر این بیماری و ویروس کرونا. اما در رابطه با ویروس کرونا من عرض بکنم که فقط اختصاص به ایران نداره، اختصاص به چین نداره. 33 کشور جهان الان مبتلا شدن به این ویروس و به زودی ممکنه این 33 تبدیل بشه به 66، یعنی همینطور به کشور داره میره و مبتلا به دیگران هم میشه. این ویروس هم مثل ویروس های دیگه ی آنفولانزا در یک مقطعی میاد و در یک مقطعی مدتش تمام میشه و انشالله هیچ کسی مبتلای به این بیماری نشه. اما در این حال علما سفارش کردن برای اینکه کسانی که در معرض این بیماری ها هستن و این ویروس ها هستن در خونه هاشون زیارت عاشورا بخونن، حدیث کسا بخونن. این از سفارش های حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی است. بعضی دیگر از علما سفارش کردن که صبح بعد از نماز صبح دستشون رو روی سینه‌شون بگذارن، 7 بار سوره حمد رو بخونن که این بیماری رو مبتلا نشن. در هنگام غروب 7 بار آیت الکرسی رو بخونن و همچنین یه تعدادی از آیات هست که 7 آیه است که از مرحوم آیت الله استحمد خانساری نقل میکنن که اون موقعی که وبا آمده بودند در کشور ایران سفارش کردند و مردم این آیات رو میخوندند و برای اینکه مصون باشن از وبا. البته ویروس کرونا بیشتر داره تبلیغ میشه که مردم بترسن، در حالی که از این ویروس ها بدترش در خیلی از کشورها آمده و مرگ و میر بسیار بیشتری داشته. در حالی که مرگ و میر این ویروس 2% هست، بعضی از ویروس ها داریم 20% مرگ و میر داره. بله. و اما جواب اون عزیزی که سوال کردن که بعضی از ائمه چطور در حالی که علم غیب دارن ازدواج کردن با همسری که این همسر در آخر قاتل اون حضرت میشه. ببینید ائمه مثل خود پیامبر مأمور عمل کردن به ظاهر هستن تو زندگی اجتماعیشون و حتی با مردم برخوردشون با مردم کاملا بر اساس ظواهر عمل میکنن، نه بر اساس علم غیبشون. مثلا خود پیامبر گرامی اسلام علم غیب دارد، میدوند این آقا با این آقا که دعوا داره کدوم بر حقن کدوم بر باطله. اما این قضاوت های رسول خدا رو نگاه کنید، بر اساس معیارهای ظاهری قضاوت میکردن و بارها فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس همین ادله ظاهری در میان شما قضاوت میکنم. مثلا دو تا شاهد میاره میگه این ملک ملک منه، این آقا بی خود از من گرفته، یا من از این آقا 100,000 تومان طلب دارم. خب انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، قسم، طرف قسم میخوره، قسم دروغ میخوره. پیامبر بر اساس قسم حکم صادر میکردن، لذا میفرمودن که و بعضکم الحن بحجته من بعد. بعضیا وقتی که استدلال میکنن در دادگاهی که پیغمبر قاضی اون هستش، لحنشون قوی تر هست، استدلالشون قوی تر هست. و بدانید، بعد فرمود که بدانید اگر من پیغمبر برای کسی حکم کردم که مثلا این مال مال این آقاست، در حالی که این مال مال اون آقا نیست، خودش میدونه. فانما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من نار. حضرت فرمود که بدانه، اون خودش که میدونه که این مال مال خودش نیست، قسم دروغ خورده تو دادگاه، بداند که این آتش است که من حکم کردم مال شما بشود. پس بنابراین پیامبر که علم غیب داشت، ائمه که علم غیب داشتن، مأمور بودن به ظاهر عمل بکنن. و ثانیاً این چنین نبود که همیشه اصلا توجهی به مسائل غیب داشته باشن، هر وقت میخواستن در رابطه با اموری عالم به غیب بشون توجه به علم غیب میکردن. لذا هیچ منافاتی ندارد که زندگیشون زندگی مثل من و شما باشه، برای اینکه به من و شما الگو درس بدن زندگی رو، سبک زندگی رو درس بدن و الگوی من و شما باشن. اگر بخواستن به علم غیبشون عمل کنن، اصلا خب پیامبر خیلی از صحابه رو میزد که آقا شما مسلمان نیستی، شما داری دروغ میگی، شما منافق هستی.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. برنامه امشب فائزون هم تقدیمتون شد. استاد خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. و بسیار ممنونم از شما مردم عزیز، بیننده هایی که چقدر لطف دارید به برنامه و همراهی میکنید. یک شنبه شبها ساعت 9 تا 10 و نیم شب به وقت رسمی کشور این برنامه به صورت زنده تقدیمتون میشه. به سایت شبکه جهانی ولایت مراجعه کنید و میتونید قسمت های قبلی برنامه فائزون رو حتما دانلود بکنید و مطالعه بکنید و با ما همراه باشید. الهی که لحظاتون پر از آرامش باشه، در پناه حضرت حق باشید. هفته آینده عمری باشه با شما همراه خواهیم بود. شب بخیر.